بسم الله الرحمن الرحیم. در شرح دعای معروف به مناجات شعبانیه که همه ائمه علیهم السلام قرائت می‌کردند، گرچه مؤسس این دعا امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام، رسیدم به بند سوم که می‌فرماید و اقبل علی اذا ناجی تو که، از خداوند التماس میکنم که خدایا وقتی با تو راز و نیاز میکنم صورت تو برنگردونی. منظور از این که چهره تو برنگردونی، خدا که جسم نیست، یقینا چهره نداره. اینما تو ودلوف سمه وجه الله، به هر طرف نظر کنید همونجا وجود مقدس خداست. یعنی یه وقت نگویی که من بندگی تو رو قبول ندارم. عین همون عبارتی است که سفیان ثوری به امام صادق در مسئله احرام گیر داده بود. تو اون احرام امام صادق میدونید که عقد احرام حاجی به اللهم لبیکه، امام اللهم لبیک نمی فرمود. سفیان ثوری گفت به عوام هم یاد بدیم که عقد احرام به اللهم لبیک، باید به شما هم که خواستید یاد بدیم. امام فرمود که با اشکی که در چشمش داشت در حالت راز و نیاز و مناجات احرام بود، فرمود لبیک یعنی چه؟ گفت لبیک یعنی اجابت میکنم، جوابتو میدم، پاسخاتو میدم. امام فرمود من میترسم به خدا بگم لبیک، اللهم لبیک، خدا به من بگه لا لبیک. لذا این همین عبارت رو در اینجا میخوانید و اقبل علی اذا ناجیتو کرد. بسیاری از ماها طلبکاریم، فکر میکنیم که خداوند کارفرماست و ما کارگریم. وظیفه کارفرما اینه که در پایان کار مزد کارگر رو بدهد. عزیزان من، در مناجات و دعا هرگز نسبت کارفرما و کارگر نگیرید. بندگی خدا کردن به گونه ای نیست که انسان در این فراز عشق بخواهد خود رو مغرور بعضی از چیزهایی بکنه که نه، این گونه نیست. لذا در بعضی از روایت دارد که اگر میخوایید جواب بگیری در راز و نیاز، سعی کن این راز و نیاز مثل اینه کسی که تو حموم رفته داره خودشو میشوره، چرک روحانی و درونی و قلبی تو رو پاک کنه. با توجه به اینکه تو میل به همه چیز داری، بازم داری راز و نیاز میکنی، میل به گناه، میل و لذت رو، من نمیخوام بگم گناه میکنی، میل و لذت به گناه داری، خب همین میل هم نمیگذاره خدای تبارک و تعالی بهت رو نمی کنه. لذا همیشه ما باید توجه کنیم. تا در آخر دعای کمل هم همینطور آمیونین می خواهد که خدا بهش رو کنه، تا اینکه وقتی او رو کرد به خدا، اون قرب و معرفت و منزلت و مقام و همه چیز رو بهش بده. اتفاقا در فضیلت گریه در نماز آمده است که مرحوم محمد بهاری اعلی الله مقامه و شریف در تذکرت المتقین داره که اون گریه‌ای که تو نماز میکنید، اون در واقع اون مناجات نمازه، اون اشکی در نماز مناجات نمازه. بعد میفرماید اون اشکی که در نماز میریزید، اون در واقع التماس میکنید که خدای تبارک و تعالی به شما رو کنه. لذا فإن علامت ذالک علی اجابه، میگه این گریه های شما نشانه اینی که میخواد جوابتونو بده. این راز و نیاز با عشق نشانه اینی که میخواد جوابتونو بده. اتفاقا در زیارت امام رضا علیه السلام هم سید ابن طاووس در کتاب الاقبال آورده که میفرماید وقتی که وارد میشید به حرم امام رضا، اون اذن دخول رو حتما با گریه بخونید. همین یک دفعه عجله نیدید به حرم، بیستید اذن دخول رو بخونید با عشق و یه مناجاتی، یک اتصالی برقرار کنید، بعد وارد بشه. بعد اونجا هم داره که علامت و نشانه این گریه ای که در اذن دخول میریزید، این دلیل بر این هستش که مقدمه استجابت دعاست. لذا آدم تا مخلص نشن مخلص نمیشن. فرق بین مخلص و مخلص همینه که مخلص کسیه که مقدمات اخلاص رو فراهم میکنه، مخلص کسی که دیگه از مقدمات اخلاص گذشته، الان طلای ناب و خالص شده. و سمنن اینه که اساسا نجوا مال کسیه که در گوشی دارن با هم حرف میزنن، آهسته حرف میزنن. اول من صدا میزنم آقای فلانی، فلانی رو میشنبه با صدای بلند، بعد میاد پیش من آروم باش میگم که فلان کارو بکن، فلان با کارو بکن. اینجا هم همینه، اصلا من میخوام با خدا آروم حرف بزنم، در گوشی حرف بزنم، آهسته حرف بزنم. رمز حرف زدن و آهسته حرف زدن یک هنره، هنره، خیلی هنره. چرا نجواها بده الا نجوای الهی؟ چون نجوای الهی که آسان نیست. شما ببینید در بحث نجوا چقدر روایات بر مذمت نجوا اومده که توی جمع عمومی نجوا نکنید، مردم نشستن در همه میبینن تو داری با هم دیگه پیچ پیچ میکنی. اما تنها جایی که نجوا خوبه خلوت با خداست، نجوای با خداست. ببین خودش داره دستور میده که نجوا کن. بنده اسرار این نجوا رو که میشنیدم از اساتید فن خودم در مباحث عرفان هست، علامه همیشه شعرش هم میخون، اشعارش هم میخون. یادمه که میفرمودن خدمت رو عرض کنم که این منبت کاری ها نشون میداد، این مثلا همین مبلهایی که میبینی تو منزل هاست که چوبایی که خیلی منبت کاری شده، دیدید که رفتید کارگاهشون دیدید آروم آروم داره میزنه خدمت تو اصلا، چون اگه محکم چکش بزنه رو سر اون ابزار منبت کاری که همون چیزه، این چی دیگه چوبه داغون شده، چوبه نازکه. ببین چجوری نقشه کاری میکنه، بعد اون نقشه کاری و اون منبت کاری، این نجیه، این نجابت همینه، نجابت نه نجابت، این نجابت همینه، این منبت کاریه. یعنی هنرمندانه برو حضر خدا با دلی آکنده از شوف عشق معرفت، لذا جواب میگیری، قطعا به دعای خودت میرسی. خدا رحمت کند محمد ملالی کنی رو، اون عالم عزیز رو، عالم بزرگ رو، خدا رحمتشون کنه. فرزند ناصرالدین شاه کامران خان آمده بود پیش ایشان، ایشون عذرخواهی کرد، گفت من ببخشید دیدار من آمدید، من پام درد شدیدی امروز گرفته، برعکسم شما برای دیدار من آمدید، نمیتونم پا رو جمع کنم. عذرخواهی کرد گفت ببخشید، عبا هم رو پاش کشید، پاش دراز بود. کامران بعدش اومد رویش رو ترش کرد که مثلا چرا مثلا مقابل یکی از فرزندانی که توی حکومت نقش موثری داره پاش رو دراز کرد، اونم یه عالم فقیه عارف، چون ایشون برای دیدن یه عارف اومده بود. ایشان برگشت بهش گفت که اشکالی نداره، من پا رو جلو مردم دراز میکنم، اما دستم رو جلو مردم دراز نکرد. بابای تو و شما هم پاتون رو جلو مردم دراز کردید، هم دستتون رو. الله اکبر. وقتی که انسان بگه وقبل علیه ازان ناجهی تو که، معناش اینه که من پامو دستمو تمام وجودمو آماده کردم برای اینکه خدای تبارک و تعالی رو وجود من منبتی ایجاد کنه. مثل روی وجود حضرت یوسف چجوری ایجاد کرد، لذا فرمود که کذالک نجز المحسنین. من میخوام اون مقام رو برسم در مناجات شعبانیه، عشق من، هدف من، قدرت من اینه که برسم به اون جایی که واقعا وجود من فقط گریه و زاری نباشه، در دل من نقاشی عالم موفقیت و وحدانیت و همه اینا بشه. همونی که فرمود الکبریا و ردایی، الکبریا و ردایی. من الان عبا دوش میگیرم، حمام رو سر منه، میرم بیرون، همه میگن ایشون روحانیه، طلبه قومه یا نجف، بالاخره حوضه علمی داره درست میکنه. خدای تبارک و تعالی یه هوا نداده، یه لباسی نداره، بی لباسه. لباس خدا کبریاست، لباس خدا جسم نیست که، عظمته. من در مقابل کبریای الهی قرار گرفتم، نجوای من مقابل کبریای الهی است. آیا همچه که دعا بخونم با همه حرف بزنم، با این حرف بزنم، با این حرف بزنم، دلم باز به این باشه که زودتر دعا تموم بشه، میخوام برم جایی، کار دارم، 5 دقیقه بیشتر نکشه، 10 دقیقه بیشتر نکشه، ها این میشه نجوا؟ این کجاش نجوا؟ اینا واقعا روح انسان را، طبیعت وجودی انسان را درگیر میکنه. از سلمان آمد محصر پیغمبر، گفت یا رسول الله بشارت های خوبی دارم پیشت. گفت چرا؟ گفت یه مقدار نجوا کردم با خدا، تاسم و اولیا الهی درون من بودن، تو وجود من بودن. فرمودین ثمره نجوا همینه. تو یه رنگ قرمز میبینی، رنگ آبی میبینی، سوت میزنی، هر کسی مرید یکی از این دوتاست. خدا بیرنگه، خدا خالق رنگ هاست. کسی که خالق رنگ هاست چرا برای ایشان هیجانی نمیشوی، عشق نمیورزی؟ یوسف فهمید و نجوا کرد. نجوا یوسف تا جایی شد که گفت اکرمی مثواي، زلیخا چی میگی گناه بکنم؟ من این جایگاهی که دارم از محضر خداست. انه ربی احسن مثواي، این اکرمی مثواي درسته پوتیوار گفت، ولی اینو خدا به من داد. پوتیوار کاری نیست که، پوتیوار مگه کاری بود؟ وزیر اعظم ملک مصر، پادشاهی مصر که کاره این نیست، همه کار خداست. خدا اینو به من داد. این نجوا، ثمره نجوا اینه که انسان اتکاش قوی میشه، انسان آثار بارز دعا رو در وجودش میبینه، انسان عکس العمل و واکنش خود را نسبت به رذایل اخلاقی میبینه. بذار من بهتون بگم، هنوز به خوره بالاتر برم، میخوام اینا رو بل کنم برم یه خوره جلوتر تو دعا، نمیتونم. انقدر تو این بحث نجوا حرفه که همین اندازه بهتون بگم. گفتش که خدا یه چرا دعاشو مستجاب نمی کنی؟ گفت برای خاطر اینکه رفیقش عوض نکرد. رفیقی که همون رفیقه، لم یغیر رفقاءه، اینکه دوستاش عوض نمی کنه که. این همه از دوستای خودش میگه، یا بازیگرن، یا خوانندن، یا فوتبالیستن، یا والیبالن، یه دوست مسجدی نداره، یه دوست معنوی نداره، یه دوست نداره که با ایشون بتونه قیامت رو بشناسه. فقط همین سوت و کف میبینه. سوت و کف هم که کار مشرکینه. ما کان صلاتون لبوکان در بیت لبوکان رسته، سوت و کف هم که مال مشرکین قرآن میگه، مال ما که نیست که. پس من بندگی شما، نجوای شما رو ندیدم. درسته اینجا گوشه چشمت عشق اومد، ولی در شما انباتی، رویشی ایجاد نشد. نه تغییری دیدم در شما، نه چیزی ندیدم که شب نشینیات با یه دوستان انجام میدی که تو رو از خدا غافل میکنن. بارها فرمود و ما رب بکن غافلون اما تعملون، هیچ وقت خدای تبارک و تعالی رو غافل از کاراتون نبندارید. چقدر هشدار داد به ما. و ما کان رب بکن نستیگا، خدای تبارک و تعالی هرگز کار کسی رو فراموش نمی کنه، غافل نمیشه. اینجا نسیان نسیان غفلته. شما انسا اون با شما نسیان، اگه اونجا هم که میگه فنسا و من فستخم نسل الله فنسا و من فستخم، واقعا همینجوره. لازمه بین معرفت نفس و معرفت خداست. اگر کسی معرفت نفس رو از دست بده، معرفت خدا رو از دست میداد. معرفت نفس همین حجوا میاد، معرفت نفس همین خلوت و انس با خدا میاد. معرفت نفس حکمت هایی داره. مهمترین دروازه حکمت معرفت نفس اینه که انسان درد رو احساس کنه، بعد از درد به شفادهنده درد برسه. دردمندی یک عشقیه، یک نالهیه که به انسان وارستگی میده، مسیر رو مشخص میکنه، پزشک حاضر رو پیدا میکنه. من و تو باید پزشک حاضر رو پیدا کنیم. خدایا چرا تو باش رو قبول نمی کنی؟ فرمود بدم یو غیر فراشه و وساطته. این که رخت خوابش رو اصلا جمع نمی کنه، که اصلا عوض نمی کنه بالشتش رو، که روز به روز رخت خوابش رو عوض می کنه که بهتر بخوابه، نماز صبح قضا بشه، نماز صبح نخونه، اون برای نماز صبح بلند شه. خب من چجوری راز و نیازش قبول کنم؟ یه نشانه، یه علامتی بگذاره که من بتونم راز و نیازش قبول کنم. رخت خواب نرم و بالشت نرمی گذاشته، روز روزم بر نرمیش میافزاید. یه ذره اگه کم خواب بشه فحش و بد و بیرا میده به خانواده و اطراف، اینا این چه وضعیه؟ چون رخت خوابن کجاست؟ خب من چجوری ایشون رو بپذیرم؟ ولم یغیر خلقه و نیته، ایشون که اصلا اخلاقش رو عوض نکرد، نیتش رو تغییر نداد، خواستهاش رو تغییر نداد. ولم یفتح قلبه، بابا دروازه دلش رو برای حضور من نگشود، باز نکرد. ولم یوست کفه، دستاش رو برای گرفتن عطایا و مواهب من باز نکرد، دستش بالا نمیاد. که من بهش گفتم بابا وقتی دعا میخونید حرف و عیدی اکم، گفتم دستاتون رو بیاریم بالا، دستش رو باز نکرد. ولم یحفظ لسانه، زبونش هم حفظ نمی کنه. درسته شما نگاه به گریهش نکنید. ولم یقدم فضل قوتهی من بدنه، آجون من ایشون هیچ گونه نگاه میکنم ببینم که بابا اصلا نیرویش و توان روحیش رو بالا نمیگشه، همش تو توان جسمیشه. ورزشکار شدم، بدن من این شد، بدنسازی رفتم. ببینیم اصلا آجون من یه چهره ای که من بخوام ببینم که این علائمی درش پیدا بشه که اون علائم ساختار شکنی کنه و من بتونم با این علائم رمز و راز موفقیتش رو ببینم، در حالی که ندیدم. لا اله الا الله. این که همیشه تو خط دشمن هاست، الله اکبر. این که همیشه میره رضایت دشمن های من رو جلب کنه، خیلی حرف. این که تو مجلس من نمیاد، این که تو جلسات من نمیشینه، این که در میان مردم تواضع نمی کنه. جالبه ها، تواضع نمی کنه تو مردم. یا تواضع او بین الخلق، تواضع میشه بین مردم. این که نمیاد خودش رو از شهوات حفظ کنه و یتقی نفسه و عن شهوات. بابا جون ما شعبون اومده، من نمی بینم روزه بگیره. عزیز دل من، این نمیاد و یحذل رقبته به صیام النهار، با روزه گرفتن روزه ها نمیاد خودشو آزاد کنه از این قید و بند شکم و شکم چرانی، نمیاد این کارو بکنه. همش میترسه که اگه روزه بگیرم مریض نشم. از روزه گرفتن میترسه دیگه، نمیگه بابا انگامی که تو روزه میگیری من سیرابت میکنم. آثار نجوا همینه، بهترین روزه نجواه. هیچ میدونستید؟ نگاه کنید، بندم در سیره ماه رمضان و روزداران آوردم، بهترین نجوا روزه است. چون روزه آدم که گرسنه نیست که نمیفهمه، این نجوای با خداست دیگه. بهترین خلوت با خدا. آدم رازی بالاتر از این داره؟ رمزی بالاتر از این داره؟ الان که اکثرا توی نشستن توی همه خونه ها، ببینید من امروز از تلویزیون شنیدم، نمیدونم فلان کشور نخست وزیرش گفت که مردم یه روز روزه بگیرید تا این بلا از ما رفع بشه. کلیساها هم امضا کردن. دیدید خدا اصلا این کرونا رو داده که تا شما به نجوا برسید. هنوز عده‌ای باور ندارن که بابا علم نمیتونه حل کنه. عزیز دل من علم یه حدی داره. این علم تأثیراتی داره. بهتون بگم تأثیرات علم رو کی باید بده؟ خدا باید بده. اینجا اثر دارو رو گرفت، هنوز تأثیر دارو مشخص نشد. گیاها زیاده. عزیز دل من گرده های دارویی زیاده، اما تأثیر این دارو رو پیدا نکردن. 5 سال مردم مردن تو بیماری وبا. بعد از 5 سال مردم که مردن تو بیماری وبا، خیلی کشته دادیم، هزاران کشته دادیم تو جهان، میلیون ها میلیون کشته رسید تو جهان، بیشتر تو عراق که مرتب دفن میکردن. ببینید خاطرات وبا رو بخونید، در سرگذشت ها اومده. بعد از این همه سال پاستور توی یکی از کتابخونه‌های بین‌المللی نیویورک داشت مطالعه میکرد، یک کتابی اونجا بود نوشته صحیفه سجادیه، آمد مطالعه میکرد. 10 سال رو رابدفار کار کرد، 10 سال نتونست پیدا کنه. توی دستگاه آزمایشگاهی پیدا، چون ویروس وقتی که بشناسن داروی ویروس رو به دست میارن، نتونست به دست بیاره. یه دفعه دید که اینجا نوشته خدایا ویروس وبا رو تو آب کفار بنداز. متوجه شد دانشمند کیه که میگه تو آب کفار؟ ویروس وبا مثل این که توی خاک نمیره، ویروس وبا مثل این که تو گیاه نمیره، تو غذا نمیره، تو آب میره. امام سجاد نفرین کرده بود در حق کفار لجوج، دستور داد آب سرزمین وبا گرفته رو اولا ویروس پیدا کرد. 280 تلگراف تبریک از جهان به ایشون رفت، فقط تلگراف تبریک دانشگاه تهران رو جواب داد، ایران رو جواب داد. گفت چرا به من تبریک زدید؟ گفت بری تبریک بزنی به قبر علی ابن الحسین امام سجاد. اینا واسطه فیض علمن، اینا آثار علم و اینا بلدن. الان هم دیدید که یکی میگه که ویروس کرونا هوا پخش نمیشه، یکی میگه پخش میشه، یکی میگه رو سوتو قرار میگیره. عزیز من مثلا یک کسی در تهران بیمار شد، این که باید بیمارستان بستری شد، چطور شد در فلان روستا کرونا گرفت؟ چرا اونجا کرونا گرفت؟ چه میفرمایید؟ این ویروس زنده است. بناست که به بشر درس آگاهی بدهد. چرا استفاده نمی کنید از این درس های آگاهی دهنده زنده خدا؟ جهان رو داره به قحطی میبره. من شک ندارم به زودی جهان به قحطی میره. نمیتونن بشریت مگر اینکه نجوا کنن، التماس کنن از خدای تبارک و تعالی، روزه بگیرن، دعا کنن. ایران همه روزه بگیرد، ایران همه دعا کنن، همه دعا کنن تا اینکه فرج نزدیک بشود. دانشمندان عزیز ما دارن زحمت میکشن. دانشمندان عزیز ما علم نامتناهی که ندارن، علمشون متناهی محدوده. بگن حد تشخیص ما اینقدره. اگه حد تشخیصتون درست باشه، چرا در ظرف 24 روز ساعت دیروز تا امروز بالای 150 نفر از مردم ما که شما میگید 5000 نفر ببخشید 3000 نفر بستری هن. چطور میشه از 3000 نفر بستری 150 نفر بمیرن؟ ببینید معلومه که خدای تبارک و تعالی میخواد ما رو آگاهی بدهد به قدرت خودش. و القاهر فوق عباده، همه مغرورید، مغلوبید، بیایید به سمت قدرت خدا، نجوا کنید با خدا، خودتون رو تحقیر بدید. حتی فرمود به یستغفر لونه به قیام الليل، من که اصلا چهرهشو نمیبینم، یه ذره عوض شده باشه که اقلا ببینم یه نور نماز شب تو چهرهشه، اصلا نمیبینم، اصلا نمیبینم، یه خورده شکمش جمع شده که یه خورده کمتر میخوره. و یخمس بطنه به قلت الاکل، من نمیدونم یه خول پشتش خمیده تر شده باشه، بگن آقا این از بس که نماز میسته عبادت میکنه پشتش اینجوری شده. تازه اگه کسی نماز بیسته اینجوری بخواد شوقن الى جنت نماز بکنه، شوقن الى الله نماز بکنه، تازه مسخره میکنن. یکی از دوستان به من میگفت صدها مقالات در جهان نوشتن که در این چند سال اخیر صدها مقالات دیگه خدا نمیخواد. علم بس. یه دونه شبیه‌سازی کردن گفتن دیگه خدا نمیخواد. دیگه نمیدونن این شبیه‌سازی از سلولیه که خدا خلق کرد. یه رباتی درست کردن گفتن دیگه نیازی به خدا نیست، ربات همه کارو میکنه. این صدها هزار مقالات علیه خدا، ما میدونستیم روزی جواب میده خدا. الان خدا میگه بفرمایید. من یه ویروس کوچیکی دارم، آمریکایی با اون همه که خودش رو در علم و دانش و تکنولوژی قوی میدونه و بالا دستی هم بر خودش نمیبینه، مونده. نمیدونه چیکار کنه. به کلیساها پناه آوردن. تازه اشتباه هم میرم، من کلیسا مرکز دعاست. دعا وقت او رب بکم تذر روان و خفیه یا و خیفه هر دو داره. اینا عزیز دل من، دعا اینجوری نیستش که. دعا باید ایمان پشت سرش باشه، ایمان به قیامت، ایمان به خدا، وجود برزخی تو ببینی. در یک روز 800 نفر بمیرن، 1000 نفر بمیرن، باز شما دست از تکبازی بر نمیداری، باز دست از برهنگی بر نمیداری، باز دست از مخالفت با خدا بر نمیداری، باز حاضر نیستی یه چند تا مقاله بدی که خدا یا اون مقالاتی که ما تا حالا می نوشتیم و به جوانا یاد می دادیم که دنیا را به سمت لائیک ببرید اشتباه بود، غلط بود. توبه نمی کنید، عوض نمی کنید خودتون رو. شما که خودتون رو عوض نمی کنید، من اصلا اثر توبه رو در شما نمی بینم. خب چگونه بخواهم نجوای مریض رو قبول کنم؟ مریض توی بیمارستان افتاده داره نجوا میکنه، چجوری قبول کنم؟ اصل هدایت است، اصل زمینه ظهور امام مهدی است. همه توبه کنی، همه اون کسانی که فکر میکردن میتوانن با امارت و پول بازی ها و امثال اینها میتونن در مقابل قدرت خدا بایستن. همین دیشب دیدی که خدمت از ساختمان چند طبقه فلان کشور به حدی میسوزه که طبقات بعدی هم همینطور. با اینکه تمام مهندسین نظارت و همه رو خواستن که باور کنید یک ذره خلل در این نبود. نمیدونیم چرا اینجوری شد. تمام آمار مهندسی هست، پس باید بفهمید که مهندس خداست. مجموعه هندسه عالم رو خدا اداره میکند. از هندسه الهی غافل شدید، به هندسه خودتون مغرور شدید. لذا از همه شما میخواهم، ائمه دارن درس میدن به ما که بابا خدا اگر رو برگردونه ها نابود میشیم. وقبل علینا اذا ناجیت و کن. لذا پیغمبر اسلام در قنوت میفرمود الهی لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابد. به یک چشم بر هم زدن ما رو به خودمون باور نکن. ما هم از خدا میخواهیم خدایا ما بندگان گناهکار تو هستیم، اقرار میکنیم به گناه تو، خودمون محضر تو آبرو نداریم، ولی امام رضا آبرو داره، ائمه آبرو دارن، انبیا آبرو دارن. ما مثل بعضی‌ها نیستیم که مثل وهابیا فکر نمی‌کنیم. ما می‌دانیم تمام این عالم به برکت ائمه خلق شده، به برکت اهل بیت خلق شده، به آبروی اهل بیت، به آبروی اهل بیت، شیعیان اهل بیت، مریدان اهل بیت رو بیش از این تنبیه مفهم. به آبروی اهل بیت به حق امام حسین علیه السلام که پیاده روی اربعین و امثال اینها خدمت و از مایه عزت ما بود، به حق همین پیاده روی اربعین همه اینا رو شفا بده. خدای ماه رمضان داره میاد، دلمون تنگ شده برای ماه رمضان تو، بنده پروری کن، بنده نوازی کن. ما نمیتونیم شبای ماه رمضان مسجد نریم، نماز جماعت نخونیم. خدا نیاره که امسال از فیض نماز جماعت ظهر عصر و صبح و شب مسجد محله بیفتیم. چه نمازی دم افطار صفا داره. ما از مناجات و موعظه های مسجد افتادیم. خدایا به ما رحم کن، رحم کن، دیگه داریم توهی میشیم، داریم توهی میشیم، به ما رحم کن. خدا نیاره که امسال نتونیم اون تجمعات بزرگ و عظیم است شب احیا را برقرار کنیم که انفاس قدسی این مؤمنی رائحه ایجاد میکرد که جهان رو صاف میکرد. دیدید که چه معجزه ایجاد میکنه. من نگرانم، نگران اون سه شب احیا. قطعا دعا کنید که ما تر چند وقت دیگه ماه رمضانشون، الانم میلاد حضرت مهدی داده میان، از آقا بخواهید. ما ماه رمضان رو از تو میخواییم، برکت ماه رمضان از تو میخواییم، همه چی رو از تو میخواییم. همونطوری که زهرای مرضیه وقتی پشت در و دیوار، بین در و دیوار افتاد، فرمود ولدی مهدی، ما هم میگیم یا صاحب هستم. همونطوری که زینب بالای چند زینبی که دیدی کسی بهش میگه به آزا انتقه، نور سبزی رو دید، فرمود به واسطه قائمات محمد شما رو انتقام خونتون میگیرم. همونطوری که از زینب دستگیری کردی امام هست، همونطوری که از با اینکه نور تو بود اون وقت، هنوز خلق نشده بودی، نور تو خلق شد، دلدادی های زینب را، زینب را آرام کردی، همچنان که مادر را آرام کردی. ما هم مریدان زهرای مرضیه ایم. همین الان من میدونم، همین چند کلمه رو گفتم اشک ها جاری شد، از بس که عاشق فاطمه، عاشق امام حسین، مردم ما، ملت ما را امسال از ماه رمضان محروم مفرما. ما ماه رمضان رو دوست دادیم، ما روزهای ماه رمضان، حضور اجتماعی مردم تو ماه رمضان رو خیلی دوست دادیم. ما نمیتونیم یه شب بدون دعا تو مسجد باشیم. باور کنید الان خیلی زنگ میزنن حاج آقا امسال مسجد چی میشه، برگزار میشه یا نه، همه نگرانه. مردم ما خیلی مردم مؤمن و متدینی هستند، شیعیان اهل، شیعیان مرید اهل بیت، دست ما رو بگیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.